أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كان الجواب أننا نواجه في الحقيقة معارضتين ثنائيتين. خب بحث ما در این هست که آیا می شود دلیل حجیت هر دو طرف تعارض رو پوشش بده در جایی که این دو خبر متعارض مفادشون حکم الزامی است، یک، و بین این دو حکم الزامی تضاد ذاتی وجود ندارد بلکه تضاد عرضی وجود دارد. مثالی که زدیم این بود که ما دو خبر متعارض داشته باشیم، یکی بگه صلاة الجمعة فی ظهر الجمعة، دیگری بگه صلاة الظهر فی یوم الجمعة. از خارج میدونیم که یکی از این دو خبر کذبه، چون نمیشود هر دو نماز در ظهر جمعه واجب باشه. قائل اینجا هست، مدعی است که مانع ندارد که دلیل حجیت شامل هر دو خبر متعارض بشه. نهایت اتفاقی که میفته این است که شما در قبال هر دو مسئولیت میابی، به این معنا که موظف به احتیاط میشی و جمع بین الصلاتین. همین، چیزی بیش از این اتفاق نمیفته. اما خب مرحوم سعد رحمت الله علیه فرمودن که شما نگاهتون رو محدود و محصور کردید به مدالیل مطابقی. اگر این نگاه رو بخواید حاکم کنید، بله، دو مدلول مطابقی میبینید که هیچ مشکلی در ثبوت در کنار هم ندارد. اما در کنار هر کدام از این دو مدلول مطابقی یک مدلول التزامی هم نشسته و مدلول التزامی هر کدام از این دو دلیل تعارض می کند با مدلول مطابقی دلیل دیگر. او صلی صلاة الجمعه مدلول التزامیش عدم وجوب صلاة ظهر که با صلی صلاة ظهر تعارض می کند. این همین قصه در صلی صلاة ظهر هم هست. مستشکل میگوید که منشأ این تعارض مدالیل التزامی هستند. خیلی راحت میتونیم با حذف این مدالیل التزامی از دائره حجیت و اکتفا به حجیت مدالیل مطابقی قال این تعارض رو بکنیم و مشکل رو از این جهت برطرف کنیم. بچهش هم گفتم جلسه قبل، چند مصنف اشاره نکرده، گفتم که نمی شود دلیل حجیت هر دو مدلول التزامی رو با هم در بر بگیره، چون هر کدام از این دو سلب تکلیفی می کنند که اجمالا می دانیم یکی از این دو تکلیف مسلوب فی الواقع ثابته. این برمیگرده به حالت دوم. اما این مشکل در مدالیل مطابقی نیست، هر دو میتوانند حجت باشند بدون اینکه مشکلی پیش بیاد. کان الجواب، پاسخ مرحوم صدر به انقیلی که جلسه قبل در حقیقت عنوان شد و تطبیق داده شد و این جلسه مفادش را عرض کرد، جواب مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه این است که سقوط مدلول‌های التزامی در جایی درسته، در جایی صحیحه که تعارض میان دلالت‌های التزامی دو دلیل باشه. تعارض میان دلالت‌های التزامی دو دلیل باشه. در این صورت است که میتونیم با التزام به سقوط این دو مدلول التزامی از حجیت، مدلولات مطابقی رو همچنان حجت بدانیم. اما در محل بحث ما با دو تعارض دو طرفه مواجهیم، با دو تعارض دو طرفه که یک طرفش رو مدلول التزامی یک دلیل و طرف دیگرش رو مدلول مطابقی دلیل دیگر تشکیل میده. به بیان دیگر مدالیل التزامی با هم منافات ندارند. اونی که با هم منافات داره التزامی هر کدام از این دو دلیل با مطابقی دلیل دیگر است و هیچ وجهی ندارد که در تعارض میان مدلول مطابقی یک دلیل با مدلول التزامی دلیل دیگر مدلول التزامی از حجیت ساقط شود و همچنان حجیت مدلول مطابقی باقی باشد. به هر حال این نکته ایست که ایشون در این قسمت بیان می کند. دست آخر هم می فرمایند که نسبت تعارض به هر دو طرف خود یکسانه و هیچ کدام از این دو طرف مزیت و ترجیحی بر طرف دیگر ندارند و همونطور که مدالیل مطابقی یک خطاب مشمول دلیل حجیتند، مدالیل التزامی هم مشمول دلیل حجیتند، پس اسقاط حجیت یکی به بهانه تعرض با حفظ حجیت دیگری میشه ترجیح بلا مرجه. اسقاط حجیت یک مدلول التزامی به بهانه تعارض با حفظ حجیت دلیل دیگر، یعنی چی؟ مطابقی ترجیح بلا مرجه و غیر قابل قبول. اینجاست که تنها راه این است که ما ملتزم بشیم به سقوط هر دو دلیل متعارض از حجیت. اینجاست که نه دیگر مدالیل مطابقی و نه مدالیل التزامی هیچ کدام حجت نخواهند بود. بسیار خوب، چند خطی بخونیم ببینیم چی میشه. کان الجواب اننا نواجه فی الحقیقت معارضتین ثنائیتین، ما در واقع با دو تعارض دوتایی مواجهیم، دو تعارض دو طرفی مطابقی هر کدوم با التزامی دیگر. و دلالت الالتزامیت و تشکل احد الطرفین فی کل منهما، تشکیل میده یکی از دو طرف رو در هر کدام از این دو معارضه. ضمیر تثنیه برمیگرده به معارضتین خط بالا. پس توجیهی نیست برای طرح دلالت التزامی مگر تعارض. به چه قیمت، به چه بهانه، به چه دلیل بخوایم دلالت التزامی رو از حجیت ساقط بدانیم؟ تنها بهانه‌ای که اینجا وجود داره تعارضه. و تعارض زو نسبت واحدت الى کلا طرفی المعارضه، تعارض نسبت کاملا یکسان دارد به هر دو طرف تعارض. فلا بد من سقوط طرفین معا، پس باید هر دو طرف تعارض در هر دو معارضه از حجیت ساقط باشد، هم مطابقی اینو هم التزامی اون و هم التزامی اینو هم مطابقی اون، هر دو ثابت میشن، در نتیجه دو تعارض به دو تساقط ختم میشن. این هم از این. البته اینجا نکاتی هست که باید متعرض بشیم. ببینید، اولی نکته مؤید بگم، ما در بحث‌های پیشین دانستیم که مثبتات امارات حجت، مثبتات اصول حجت نیست. مثبتات امارات همین مدالیل التزامی معدای امار است که در بحث ما نفی وجوب نماز جمعه است که مدلول التزامی وجوب نماز ظهر و برعکس. مصنف تو همین حلقه ثالثه اگر یادتون باشه صفحه 64 از حلقه ثالثه عبارتشون اینه، میفرمایند که امارات و مثبتات و مدالیل التزامیش حجتن طبق قاعده. بعد در مقام استدلال میگه لأن ملاک الحجیت فیه ما حیثیت الکشف تکوینی فی الاماره، به جهت اون حیثیت کشف تکوینی در اماره است که موجب میشود که اینها حجت بشن. در ادامه میفرماید که و هذه الحیثیه نسبتها الى المدلول المطابقی والمدالیل الالتزامیه نسبت واحدتون، یک نسبت واحده، نسبت یکسانه. هدف من از خوندن عباره هم یه تیکه است که به هر حال هر دو در قیاس با حیثیتی که باعث حجیت شده است در یک رتبه و سطح هست، نمی شود یکی رو به قیمت دیگری زمین زد. فقط یک سوال شاید برای شما مطرح بشه و اون این که شما مگر در جمع عرفی نگفتید که قوت دلالت میتونه معیار جمع عرفی باشه، به این معنا که اقوا دلالتن رو مفسر و قرینه از افو دلالتن قرار بدیم، بر مبنای اقوایت دلالت یک دلیل رو قرینه بگیریم برای تفسیر دلیل دیگر. بسیار، ما در اینجا مدلول مطابقی رو از قوت و استحکام بالاتری میدونیم در قیاس با مدلول التزامی. پس بیاییم در حقیقت مدلول مطابقی را قرینه مدلول التزامی قلمداد کنیم و بر اساس مدالیل مطابقی مدالیل التزامی رو تفسیر و تعبیل ببریم. نمیشه جمع عرفی؟ یک سوالی است که خب بودای سرد مطرح میکرد. پاسخ این سوال اینه، ببینید در قضیه جمع عرفی همونطور که از اسمش پیداست ما میخواییم جمع بین دلیلین کنیم، جمع بین دلیلین، نه طرح یک دلیل به نفع دلیل دیگر، میخواییم جمع کنیم بین دو دلیل. و جمع بین دو دلیل فرق بر این است که اجمالا ندانیم یکی از این دو دلیل کذب است، اجمالا ندانیم بین این دو دلیل یکی از این دو قطعا کذب است. ولی اگر بخواد یک همچین علم اجمالی در قضیه وجود داشته باشه، شما آمدید جمع کردید بین گزاره صادق و کاذب، یه همچین حقی شما ندارید که بخواد جمع بین این دو کنید. در مبحث ما قضیه از همین قبیله، ما دو مدلول داریم که به هیچ عنوان جمع نمیپذیرند، قابل اجتماع نیستند. مدلول التزامی یک خطاب میگه نماز جمعه واجب نیست، و حالی که مدلول مطابقی میگوید واجب هست. چطور شما میخواید بین واجب نیست التزامی با واجب هست مطابقی جمع بکنید؟ اینجا شما علم دارید به کذب یکی از این دو به جهت تضادی که بین این دو وجود داره، یعنی قصه برمیگرده به همون حالت اول از حالات سگانه بین از قبل مطرح کردیم که مفاد یکی حکم الزامی است، مفاد دیگری حکم تعذیری و نفی الزام. اصلا نمیشه جمع کرد این دو با هم تا بخوایم پای جمع عرفی رو بکشیم وسط. بنابراین به هیچ عنوان قاعده جمع عرفی اینجا قابلیت اعمال ندارد، به جهت اینکه اینها اجتماع ناپذیرند و علم داریم به کذب یکی از این دو. خیلی خوب، اشکال دومی که مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه مطرح می‌کنند اینه، می‌فرمایند که اون چه که موجب سقوط حجیت دلالت‌های التزامی به شکل خاص میشه اینه که دلالت التزامی در هر دو دلیل در نهایت و در هر صورت از حجیت ساقط، یعنی شما باید بپذیرید که دلالت التزامی این دو دلیل به هیچ عنوان شانسی واسه بقاء در دایره حجیت ندارد. چطور؟ ببینید، شما یا مدلیل مطابقی رو از حجیت ساقط میکنید یا مدلیل التزامی رو، درسته؟ اگر شما مدلیل التزامی رو از حجیت ساقط کنید که خب هیچ، پس مدلیل التزامی دیگر حجت نیستند. اما اگر مدلیل مطابقی رو از حجیت ساقط کنید هم منجر به سقوط مدلیل التزامی از حجیت میشه. یه بحثی قبلا داشتیم در باب تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت، یادتون میاد که هرگاه مدلول مطابقی یک خطاب از حجیت ساقط شد، مدلول التزامی هم به تبع از حجیت ساقط می شود. پس شما حتی اگر بنا رو بر سقوط حجیت مدلول های مطابقی بگذارید هم باز هم حجیت مدلول التزامی رو از دست خواهید داد، به این جهت که سقوط حجیت مطابقی منجر به سقوط حجیت التزامی میشه. ولی قبلا در بحث تبعیت دلالت التزامی از مطابقی توضیح دادیم. خب اینو چجور میخواد شما به عنوان یک مستند برای اسقاط حجیت صرف مدلول التزامی مطرح بکنید؟ این سوالی است که ما از مستشکل میخواییم بپرسیم. مستشکل در جواب یه اصل کلی در حقیقت میخواد ارائه کنه. حرفش اینه، میگه به عنوان یک اصل کلی میشه ادعا کرد که هرگاه یک طرف تعارض به گونه ای بود که در هر صورتی حجیتش ساقط بود، طرف دیگر بر آن مقدم خواهد بود. طرف دیگری که بفرمایید این گونه نیست. حالا خب این اصل خودو بازتر بکنم، میشه اینجوریش گفت: هرگاه یک طرف تعارض به گونه ای بود که در هر صورتی حجیت آن ساقط بود. یعنی چی در هر صورتی؟ یعنی چه طرف دیگر بر آن مقدم بشود و چه مقدم نشود، چه طرف دیگر بر حجیت بماند چه از حجیت برود. در هر صورتی اون طرفی که این گونه نیست مقدم خواهد بود و حجت تلقی خواهد شد. یه همچین اصلی رو میخواد به دست بده. مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه میفرمایند درسته که دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی است، اما این تبعیت در جایی است که هر دو از یک دلیل باشند. هر دو از یک دلیل، یعنی مطابقی و التزامی هر دو مربوط به یک خطاب باشند. اینجاست که التزامی این خطاب تابع مطابقی این خطاب خواهد بود، تابع مطابقی این خطاب. اما در محل بحث در هر یک از تعارضهای دو طرفه دلالت التزامی هر دلیل با دلالت مطابقی دلیل دیگه تعارض کرده، نه با همون دلیل، با دلالت مطابقی دلیل دیگر. روشنه که دلالت التزامی یک دلیل تابع دلالت التزامی دلیل دیگر نیست. کاملا روشن، کاملا واضح. بلکه تابع دلالت مطابقی دلیل خودشه. بنابراین اگه شما هر دو معارضه رو مستقلن بنگرید، میبینید که سقوط حجیت دلالت مطابقی در یک طرف، سقوط حجیت دلالت التزامی در طرف دیگر رو به دنبال نداره. سقوط حجیت دلالت مطابقی در هر طرف تعارض منجر نمیشه به سقوط حجیت دلالت التزامی در طرف دیگه، ولو اون اصل کلی شما رو قبول کنی. اصل کلی ادعای چی بود؟ این بود که هرگاه یک طرف در هر صورتی ساقطه، چه طرف دیگه مقدم بشه چه مقدم نشه، اون طرفی که این گونه نیست مقدم خواهد بود. اینجا مدلول التزامی ما در هر صورتی به این معنا که چه طرف دیگر مقدم بشود چه نشود ساقط نیست، چون برفرض که طرف دیگر مقدم نشه از حجیت ساقط بشه، مدلول مطابقی دلیل دیگری است، باعث نمی شود که این مدلول التزامی که دلیل خاص خود رو دارد هم از حجیت ساقط بشه. فکر میکنم مطلب روشن ها، معطل نشه. بسیار خوب. فإن قیل المبرر، اونی که توجیه میکند، توجیه کننده طرح دلالت التزامی است، اشکال دوم، خاصتن دون المطابقیه، دون المطابقیه توضیح خاصتن، اونی که توجیه میکنه این است که دلالت التزامی ساقط است از حجیت علایه ها، در هر صورتی ساقط. علایه ها یعنی چی؟ تو پرانتز توضیح میده خودشون، سوا رفعن الید ان ابتداء، چه ما رفعیت بکنیم از این دلالت التزامی ابتداء، هم کاری که در انقیل قبل پیشنهاد داده شد، او رفعن الید ان دلالتین المطابقیتین، یا این که نه بذاریم التزامی ها بمانند مطابقیه ها رو برداریم. چرا؟ لأن سقوط مطابقیه از حجیه به دنبال دارد، یستتبع سقوط الالتزامیه، مشخصه عبارت، چون اینها از هم تبعیت میکنند، یعنی التزامی از مطابقی تبعیت میکنه، دون العکس، عکسش اینگونه نیست. فدلالت الالتزامیه تو اذن ساقطتون عن الحجیت علی ای حال، اما سقوطا مستقلن که مفروض انقیل اول همین بود که اصلا ابتداعا ما اینا رو بندازیم کنار، او به تبع سقوط دلالت المطابقیه، عبارت روشن، و معهازا بنابراین فلا موجب للالتزام به سقوط دلالت المطابقیه، دیگه موجب نیست برای التزام به سقوط دلالت مطابقی. اون قاعده کلی که از خارج گفتم به عنوان زیربنای اشکال دوم حتما بیره تو ذهنتون، که یک طرف تعارض به گونه‌ای باشد که چه طرف دیگر مقدم بشه چه این مقدم بشه در هر دو حالت از حجیت ساقطه، اون طرف دیگری که این گونه نیست، مبتلا به این ضعف نیست، مقدم محسوب خواهد شد. کان الجواب ان دلالت الالتزامیه در هر کدام از این معارضه ثنائی دو طرفی تعارض میکند دلالت مطابقی دلیل دیگر را، نه دلیل خودش را، تبعیت در هر دلالت التزامی نسبت به دلالت مطابقی خودشه، نه دلالت مطابقی دلیل دیگر، وهیه یعنی دلالت التزامی در هر تعارض دو طرفی تابع نیست دلالت مطابقی دلیل دیگر را، حواستون به ضمائر باشه، لها میخوره به دلالت مطابقی دلیل دیگر، تا اینکه دائر مدار بشه دوران پیدا کند، لیدورن امرو، این دلالت التزامی بین سقوط الابتدایی و سقوط طبعی، بخواد امرش دائر مدار این دوتا باشه. فلا معینه، نتیجه ایشون در آخر فرمایشاتشون در شق اول عنوان میکنن اینه، فلا معینه لحل المعارضه به اسقاط دلالتین الالتزامیتین خاصتا. نمیتونیم این دو تعارض دو طرفی رو با اسقاط دلالات التزامی فقط از حجیت علاج کنیم، بلکه باید همه دلالات رو، هم اون دو مطابقی رو هم این دو التزامی رو از حجیت ساقط کنیم، و این همون تساقطی است که دنبالش هستیم اثباتش بکنیم. خب ممکن کسی اینجور اشکال بگیره، بگه که خب شما اگر در این دو تعارض جانب دلالت التزامی رو بگیرید، یعنی دلالت های مطابقی و از حجیت بندازید، سقوط دلالت مطابقی هر دلیل در یکی از این دو تعارض باعث می شود که دلالت التزامی همون دلیل در تعارض دیگه از حجیت ساقط بشه. یعنی ما حتما لازم نیستش که معتزم بشیم به سقوط دلالت التزامی هر تعارض به تبع سقوط دلالت مطابقی در همون تعارض. نه، شما در هر کدوم از این دو تعارض وقتی ملتزم بشید دلالت‌های مطابقی از حجیت ساقطه، لاجرم ملتزم خواهید شد که دلالت‌های التزامی هم از حجیت ساقطه. چون مطابقی در هر تعارضی ساقط بشه، التزامی همون مطابقی در تعارض دیگه ساقط میشه. یعنی میخواد چجور هر کنید پاسخ این سوال رو؟ گرفتید سوال رو؟
این تساقط همه میشه دیگه، چیزی تشکیل
همون دیگه. شما اگر مطابقی ها رو بذارید کنار، به قول شما تساقط همه میشه. اما اگر التزامی ها رو بذارید کنار، مطابقی ها دلیل و سقوط نداره. پس التزامی ها رو بذارید کنار، به قدر متیقن اکتفا کنید، مطابقی ها رو ملتزم میشه. اینجا چند جور میشه پاسخ داد. در واقع تعارض به این شکله، بین مطابقی و التزامی یک دلیله و بین مطابقی و التزامی دلیل دیگه. یعنی یا مطابقی و التزامی این دلیل درسته یا مطابقی و التزامی اون دلیل درسته، یکی از این دو. یعنی یا صل صلات الجمعه به هر دو مدلول صحیحه، نتیجه می شود نماز ظهر که مدلول التزامی شه واجب نیست، یا صل صلات الظهر که انه، این حجته و این ثابته. بنابراین یا باید این دو تعارض رو مستقل از هم لحاظ کنیم، که اگر مستقل از هم لحاظ بکنیم همون حرف آقای سعد درسته، هیچ کدام از دو طرف تعارض تابع طرف دیگر از حیث حجیت نیست، یا اینکه باید این دو تعارض در کنار هم لحاظ بکنیم، یعنی از یک زاویه به هر دو تعارض نگاه کنیم. اینجا تقدم مطابقی در یک تعارض منجر میشه به تقدم التزامی در طرف دیگر. یعنی اگر شما مطابقی رو در صل صلات الجمعه مقدم بکنید، التزامی در اون تعارض دیگه که عدم وجوب نماز ظهر باید مقدم بشه به تبع این، چون قرار شد که هر دو تعارض از یک زاویه نگاه کنیم. این همین قصه راجع به مطابقی صل صلات الجمعه هم هست. بنابراین اگر این دو تعارض رو از یک منظر در کنار هم بخوایم لحاظ بکنیم، نمی شود مدالیل مطابقی رو در هر تعارض مقدم دانست، که تقدم مدلول مطابقی در یک تعارض منافات داره با تقدم مدلول مطابقی در طرف دیگر و در واقع مستلزم تقدم مدلول التزامی در طرف دیگر است. بنابراین یه مجال نیست بخواید فرض بکنید که هر دو مدلول مطابقی با هم بر حجت باقی بمونند، چون حجت شدن مدلول مطابقی در هر تعارض به معنای حجت شدن مدلول التزامی این مطابقی است در تعارض دیگر. به این شکل در حقیقت، چون ما در واقع اونی که میدونیم اینه که یا مطابقی و التزامی این خطاب هر دو درست است و اون یکی کذب، یا برعکسه. این اجمال جواب. تفصیل جواب بخوام بدم بعد اصل مبحثی های سرد مطرح کرده است و به هم بزنم، جالبیه در همین مقدار بسنده میکنم. بسیار خوب، شق دومی که مرحوم آقای سرد رحمت الله علیه ذکر میکنه و میخواد بررسی بکنه راجب این موضوعه که آیا میشود این حجیت صرفا شامل یکی از دو طرف باشه، یکی از دو طرفی که معین و مشخصه. مثلا در تعارضی که بین سله و لاتسله هست بیام جانب حرمت رو بچسبیم یا جانب وجوب رو بچسبیم معینن. خب استدلالی که بر رد این پیشنهاد داده میشه همون قاعده قبح ترجیح بلا مرجح. طبق این قاعده نمیشود یک فرد معین از دو طرف تعارض رو بر طرف دیگه ترجیح داد و حال اینکه هیچ مرجحی در مسئله وجود نداره. یه مقدمه بگم. ببینید، مقدمه در حقیقت یادآوری بحث‌های گذشته است. حجیت یک اماره، یک حکم ظاهری است که ملاکش تنها و صرفا کاشفیت. اصلا تعریف ایشون از حجیت به عنوان حکم ظاهری، به عنوان یک صنف از دو صنف حکم ظاهری ارائه کرد همین بود. اون حکم ظاهری که به ملاک کاشفیت متعلقش تشریع شده، جعل شده و بس. البته خب اونجا این بحث مطرحه که ملاک حجیت اماره کاشفیت نوعی است که مشهور اینجور میگن، یا کاشفیت شخصی است که برخی اونجور میگن. اگر کاشفیت نوعی باشه به این معناست که اماره چون برای نوع موارد، برای نوع اوغلا مفید ظنه است، پس در همه موارد، در حق همه اوغلا حجت شده. و اگر معیار کاشفیت شخصی باشه به این معناست که اماره از این جهت که برای شخص مواجه با آن افاده ظن می کند به شکل خاص، به شکل شخصی حجت شده. پس اگر برای شما در جایی افاده ظن نکرد مشخصا، این اماره در حق شما حجت نیست. برای من اگر افاده زن کرد حجت، برای شما اگر نکرد حجت نیست. خب این دو دیدگاه هست که برمیگرده به تفسیری که ما از دلیل حجیت مثلا خبر ثقه داریم. سیره اوغلا در حضر من هم همین مفروض بود که سیره اوغلا دلیل حجیت باشه. ببینید اگه سیره اوغلا به این نحو باشد که هر خبر ثقه ای را یا هر ظاهر کلامی را حجت بداند برای همه، چون در نوع موارد برای نوع اوغلا حجت. اگر به این دید قائل به حجیت باشند، اوغلا معیار و منات حجیت میشه ظن نوعی. اما اگر فرض بکنیم که سیره اوغلا به این شکل رقم خورده که تا یک اماره نسبت به معدا برای خصوص شخص افاده زن نکنه حجت نیست، طبیعتا ملاک حجیت زن شخصی خواهد بود. خب این مقدمه رو بنده فقط خواستم اشاره کنم. از این جهت که به کار بحث تعارض می آمد. حالا می خواهیم بحث رو ببریم رو حالت تعارض. ببینید در حالت تعارض اگر ملاک و معیار ظن نوعی باشه، می شود گفت که ملاک حجیت در حالت تعارض می تونه ثابت باشه، مشکلی نیست. شما دو خبر ثقه دارید که یقین دارید یکی از این دو کذبه. مشکل ما در تعارض کذب بودن یکی از دو طرف دید. در این حال ملاک حجیت در هر دو محفوظه، مشکل نداره. یعنی چی ملاک حجیت در هر دو محفوظه؟ ببینید به این عنوان که هر دو خبر ثقه اند و معیار حجیت خبر ثقه چیه؟ افاده ظن نوعی. ظن نوعی رو می شود در هر دو ثابت دانست. نوع خبر ثقه مفید چیست؟ ظن به واقع. پس اشکالی ندارد که ما در فرض تعارض هم معتقد باشیم ملاک حجیت باقی است، چون ملاک حجیت چیزی بیش از ظن نوعی نیست و ظن نوعی هم در موارد تعارض خللی درش به وجود نمیاد. نهایت این است که شما به جهت تعارض نسبت به هیچ کدام از دو طرف بالفعل و شخصا ظن براتون حاصل نمی شود. فرض آن است که ملاک حجیت حصول ظن برای شخص شما هست یا نیست؟ نیست. همین که برای نوع عقلا در نوع موارد ظن حاصل بشه کافیه. اما اگر ملاک و معیار رو ظن چی بگیریم؟ شخصی بگیریم. اگر ملاک و معیار رو ظن شخصی بگیریم، شما در حالت تعارض از هیچ کدام از این دو طرف براتون ظن شخصی حاصل نمی شود. کاملا هم مشخصه. چطور؟ چون به جهت تعارض نه از صلاة الجمعه ظن پیدا میکنید به وجوب نماز جمعه، چون تعارض میکنه با صلاة الظهر. این همین قضیه هم هست در صلاة الظهر که ظن پیدا نمیکنید به وجوب نماز ظهر، چون تعارض کرده با صلاة الجمعه. هیچ کدام از این دو در حق شما ملاک حجیت را ندارد. چون هیچ کدام از اینها برای شخص شما افاده ظن نمی کنند در فضای تعارض. خب دیگه ایش کن پس افاده زن نمی کنن. معیار هم اصلا فرض افاده زن شخصی بود، معیار و حجیت من و تو حجیه. بنابراین اگر معیار و منات افاده زن نوعی باشه، میشه گفت ملاک حجیت در دو طرف تعارض در حالت تعارض محفوظ. اما اگر معیار و منات افاده زن شخصی باشن، باید اینجور بگیم که هر دو طرف تعارض در حالت تعارض ملاک حجیت را از دست خواهند داد. خب حالا با حفظ این مقدمه میخوایم اون سه حالتی که مرحوم آقای سعد ذکر کردند که میفرمایند قاعده استحاله ترجیح بلا مرجح در موردشون کارساز نیست توضیح بدیم. یک، حالت اول این است که بدانیم ملاک حجیت در هیچ کدام از دو طرف تعارض ثابت نیست. این اولین حالت، بدانیم ملاک حجیت در هیچ کدام از دو طرف تعارض ثابت نیست. هر کدام به تنهایی افاده ظن شخصی می کردن، چون به تعارض افتادن دیگر هیچ کدام برای من مفید ظن شخصی نیست. این حرف من یعنی چی؟ یعنی این که معیار و منات چی باشه؟ افاده ظن شخصی. هرچند آقای سعد اون شاید نگفته باشه، نه ایشون نفرموده، اما خب اینو میشه اینجا پایشون نوشت. که در این حالت ما معیار و منات رو باید زن شخصی بگیریم که به محض تعارض هر دو طرف ملاک حجیت یعنی افاده زن شخصی رو از دست میدهند. وقت اینجا جایی برای قاعده ترجیح، قاعده قبح ترجیح بلا مرجح باقی نمیماند. چرا؟ چون اصلا دلیل حجیت شامل هیچ کدام از دو طرف نمی شود تا بخوایم یکی رو اگر بر دیگری ترجیح بدیم ترجیح بلا مرجح بشه. ترجیح بلا مرجح وقتی است که هر دو طرف مشمول دلیل حجیت باشند، واجد ملاک حجیت باشند، بخوایم یکی رو فعلی کنیم دیگری رو از دایره حجیت بیرون بندازیم، وقت بگیم ترجیح بلا مرجح. اینجا اصلا هیچ کدوم حجت نیستند، هر دو اوتوماتیک در حالت تعارض از حجیت میافتند. به بیان دیگه بدون اینکه اصلا نیاز باشه به قاعده قبح ترجیح بلا مرجح زحمت بدید، به محض تعارض هر دو طرف از حجیت افتادن، پرونده بست است. چند خط بخونیم. و اما شق الثانی و هو شمول دلیل الحجیت لأحدهما المعین فقط برهن علی استحالت این شق و انه ترجیح بلا مرجح. عبارت خیلی روشنه، الا اینکه این برهان شایع نیست، مترد نیست، در حالات سگانه ای که تالیست خواهد آمد. الحالت الاولا استحالت، این که بدانیم ملاک حجیت و طریقیت با تفسیر اینجا ثابت نیست در هر کدام از دو دلیل در حالت تعارض. بخوایم معنا کنیم بعد بگیم ثابت نیست در هیچ کدام از دو دلیل در حالت تعارض. در این حالت شکی نیست در سقوط دو طرف تعارض، در سقوط دلیلین. اگه بخواید خیلی دقیق بزنید خب ما به دلیلین برمی‌گردیم. در سقوط هر دو دلیل با هم بدون اینکه حاجتی به برهان قبح ترجیح بلا مرجح باشد. لأن المفروضه، چون فرض آن است که ملاک حجیت در هر دو دلیل مفقوده. لأن المفروض عدم الملاک لحجیت دلیل. خب این یک حال. اما حالت دوم که مقداری دقت میطلبد، بذار مقدمه بگم، بل حالت دوم مقدمه کوتاه بگم. ببینید یک وقت هستش که شما میدانید فلان فعل فلان چیز ملاک حکم را دارد، با قصد نظر از دلیل حکم، با قصد نظر از دلیل حکم میدونید که این معیار درش هست. یه وقت هستش که وجود ملاک در فعل رو به دلالت التزامی از دلیل حکم به دست میارید، به دلالت التزامی از دلیل حکم. مثلا رد امانت، فارغ از این که اصلا دلیلی بر وجوب رد امانت در دست باشه، میدونید ملاک وجوب در این فعل نهفته است، ملاک وجوب در این فعل نهفته است. اما راجع به نماز صبح، تا وقتی دلیل سل صلات صبح به دست ما نرسد ما نمیتونیم وجود ملاک در نماز صبح رو احراز بکنیم. این راهی برای احراز وجود ملاک، ملاک وجوب در نماز صبح نداره. حالت دوم و سومی که مرحوم آقای صدر ذکر میکنه تفاوتش همین تفاوتیست که الان در قالب دو فرض مطرح کرده. ببینید در فرض دوم که ایشون ذکر میکنه سخن در اونجا است که ما با قطع نظر از دلیل حجیت، با قطع نظر از دلیل حجیت از خارج بدانیم که در حالت تعارض ملاک حجیت در هر دو طرف محفوظه. در حالت تعارض ملاک حجیت در هر دو طرف محفوظه. در حالت سوم اینجور خواهیم گفت که با قطع نظر از دلیل تعارض هیچ راهی برای احراز وجود ملاک یا احراز عدم ملاک در طرفین تعارض در حالت تعارض وجود ندارد. اون وجود دارد حالت دوم میشه وجود ندارد حالت سوم. فهمی روشنی واضحه دیگه انشاءالله. پس در حالت دوم از یه طرف این شرط رو گذاشتیم که با قطع نظر از دلیل حجیت وجود ملاک حجیت در هر کدام از این دو طرف محرز باشد، یک. از این جهت به حالت سوم فرق میکنه. و از طرف دیگر هم فرض رو بر این گذاشتیم که در حالت تعارض ملاک هست، ملاک هست، نه اینکه ملاک حجیت از بین بره. از این جهت با حالت اول فرق میکنه. حالت اول جوری بود که احراز میکردیم فقدان ملاک رو در حالت تعارض. بسیار خوب، حالا ببینید، پس بحث ما در فرضیست که با قطع نظر از دلیل حجیت از خارج بدونیم که در حالت تعارض ملاک حجیت در هر دو دلیل محفوظه. یعنی چی محفوظه؟ یعنی معیار چیست؟ ظن نوعیست. اینها رو از خارج باید اضافه کنید، کمک های صدر باید بیاید. یعنی که شما بدانید معیار و منات حجیت عبارت هست از چی؟ ها؟ ظن نوعی. وقت در حالت تعارض خللی به ظن نوعی حاصل نمیشه. نهایت این است که شما تو این حالت خاص از هیچ کدام از این دو خبر براتون ظن شخصی حاصل نشه. اما همین کافی است که خبر ثقه در نوع موارد مفید ظنه. این که در نوع موارد مفید ظنه ملاک حجیت خبر ثقه در همه موارد. به این شکل باید تصویر بکنیم قضیه. وقت اینجا خودش دو حالت پیدا میکنه، یعنی حالت دوم خود دو حالت پیدا میکنه. یک، بدانیم. دوش میشه احتمال بدیم. یک، بدانیم که ملاک موجود در یکی از دو طرف تعارض، ملاک موجود در یکی از دو طرف تعارض مشخصاً اقوای از دیگری است. مشخصاً اقوای از دیگری است. ببینید شما دو خبر دارید. یک خبر خبر ثقه است در امور حسی، یک خبر خبر متخصصه در امور تخصصی حدسی. هر دو به ملاک عقلا حجتند. عقلا در حسیات خبر ثقه رو حجت میدونن ولو عامی و بیسواد باشه. در حدسیات و اجتهادیات قول متخصص رو حجت میدونه. دو تا اماره عقلایی. ملاک حجیت هر کدام از این دو هم ظن نوعیست. حالا خبر ثقه ان حسن خبر از چیزی میده و حال اینکه خبر متخصصی ان حدسن نفی اون چیز میکنه، کار به چی میکشه؟ تعارض. شما میدونید ملاک حجیت یعنی افاده ظن چی؟ نوعی در خبر ثقه حسی اقوای از قول متخصص حدسی است. اینو شما میتونید، یعنی در نوع موارد اگر بخواید بسنجید، ظنی که برآمده از خبر ثقه در حسیات قوی تر عمل میکنه در مقام افاده ظن نسبت به قول متخصص در حدسیات. پس هر دو به ملاک ظن نوعی حجتند و هر دو میتونن در حالت تعارض ملاک حجیت رو حفظ کنن. اما میدانیم این ملاک حجیت در خبر ثقه عن حس اقواست تا در خبر متخصص عن حدس. اینو میدونیم. این در نوع موارد اگر معیار قرار بدیم میبینیم خبر ثقه عن حس با قوت بیشتری افاده زن میکنه. ایشون میفرمایند که در این حالت مجالی برای اعمال قاعده قبح ترجیح بلا مرجح باقی نمیمونه. علت هم کاملا مشخصه، چون اون طرف تعارض که از ملاک قوی تر حجیت برخورداره معیناً مشمول دلیل حجیت خواهد بود، بدون اینکه ترجیح او بلا مرجح به حساب بیاد. مرجح همین قوت ملاکی است که در یک طرف وجود داره. به بیان دیگر ما میدونیم که در حالت تعارض اون طرفی که از ضعف ملاک حجیت رنج میبره فاقد حجیت. خب این در فرض است که ما بدانیم. حالا اگر احتمال بدیم، حالت چندم میخوایم بگیم از حالت دوم، حالت دوم از حالت دوم. ببینید حالا اگر به جای اینکه مثل حالت اول این حالت بگیم بدانیم، بگیم احتمال بدهیم، احتمال بدیم که ملاک حجیت در یکی از دو طرف تعارض مشخصا اقوایی از دیگری است. بچه به قبلی گفتم بدانیم که ملاک حجیت در یکی از دو طرف تعارض مشخصاً اقواست. اینجا میگم چی؟ احتمال بدیم مشخصاً اقواست. ما فقط این احتمال راجع به یکی از دو طرف میدیم ها، راجع به طرف دیگه هم نمیدیم. در این صورت مرحوم آقای سعد میفرمایند که دلیلی که احتمال میرود واجد ملاک اقواست بدون اینکه با قبح ترجیح بلا مرجح مواجه بشه مشمول دلیل حجیت، بدون اینکه با قبح ترجیح بلا مرجح برخورد بکنه مشمول دلیل حجیته. چرا؟ علت این است که ایشون می‌فرماید که چون به هر ترتیب می‌دونیم که دلیل حجیت شامل طرف دیگر نمی‌شود، در هر صورت شامل طرف دیگر بفرمایید نمیشه. چطور؟ ببینید اون طرف دیگر از دو حال خارج نیست، یا از حیث ملاک از ضعف از دلیل محتمل الاقوائیه، روشن یه تعبیر من، یا از حیث ملاک از ضعف از دلیل محتمل الاقوائیه، یا اینکه مساوی. اگر از ضعف باشه قطعا به همون دلیلی که مراجعه به حالت اول حالت دوم گفتیم، به همون دلیل مشمول دلیل حجیت نیست. این از این. و اگر مساوی باشه، اینجاست که هر دو دلیل مشمول دلیل حجیت نیستند، هر دو طرف تعارض مشمول دلیل حجیت نیستن، من جمله همین دلیل محتمل الاضعفیه، همون دلیلی که احتمال ضعف ملاک درش میگیم. پس این دلیلی که درش احتمال ضعف ملاک وجود داره در هر صورتی مشمول اطلاق دلیل حجیت نیست، چون یا ضعف از حیث ملاک یا مساوی است. اگر ضعف باشه که مشخصه، اگر مساوی هم باشه هر دو طرف من جمله همین طرف مشمول دلیل حجیت نیست. اما راجع به اون طرف دیگر قصه، راجع به اون طرفی که محتمل الاقوایی است، اگر واقعا اقوا باشه مشمول دلیل حجیت هست، اگر مساوی باشه مشمول دلیل حجیت هست یا نیست؟ نیست، مشمول دلیل حجیت نیست. پس شک میکنیم که بالاخره اون طرف اقوا از اطلاق دلیل حجیت خارج است یا همچنان مشمول اطلاق دلیل حجیت. اون طرف محتمل الاقوال اینجاست که باید به اصالت الاطلاق تمسک کرد. در هر اطلاقی تا وقتی احراز خروج فرد نشه باید چتر اطلاق و همچنان گسترده دید. نمیشود دست از اطلاق کشید مگر خروج فرد محرز بشه. پس نسبت به طرف محتمل الاقوائیه به استناد اصالت الاطلاق میگیم این طرف مشمول دلیل حجیت هست. واضح شد؟ اینجا قصه ترجیح بلا مرجح کاری صورت نمید. دو مطبع بگم؟ حالا به مثال بگم که بحث روشن‌تر باشه. همون مثال خودمون بیاریم به جای این که بگیم علم داریم بگیم احتمال میدیم. خبر متخصص در حدسیات و قول ثقه در حسیات. خبر متخصص در حدسیات احتمال میدیم از حیث ظن نوعی ضعیف‌تر باشه. احتمال میدیم، فرض رو عوض میکنیم میگیم احتمال میدیم. پس در هر صورتی این خبر متخصص مشمول دلیل حجیتش نیست. چرا؟ علت کاملا مشخصه. اگر از ضعف باشه که در تعارض ساقط میشه از حجیت، اگر هم مساوی باشه باز هم ساقط میشه. اما اون خبر ثقه در حسیات، این قصهش فرق میکنه. خبر ثقه در حسیات این یا فی الواقع اقواست که خب بلا شک مشمول دلیل حجیتش هست، یا فی الواقع مساویه که اگر مساوی باشه نهایت در این تعارضی که رخ داده از تحت شمول دلیل حجیت ساقط میشه. به اصالت الاطلاق، به اصالت الاطلاق در دلیل حجیت خبر ثقه تمسک میکنیم و میگیم همچنان مشمول اطلاق دلیل حجیت هست این خبر ثقه ما. بفرمایید.
این
احتمال بده ملاکش اقواس، این احتمال به زن نوعی بدیم یا به زن شخصی؟ این
احتمال
احوال
ملاکن زن نوعی از زن نوعی، احتمال وجود نداره یا زن شخصی؟
نه، فرض
رو
بعد میسیم که
معیار
زن نوعیه دیگه.
نه. احتمال میدم که ملاک اقواس وجود داره. این احتمال من احتمال شخصی منه یا احتمال
نوعیه؟ بانه مشتهده، احتمال شخصی میتونه باشه، مشکل نداره. شما بانه مشتهد احتمال میدید، اون منافات نداره، این شخصی. البته ملاک حجیت زن نوعی باشه معناش این نیستش که دیگر احتمال شخصی یا زن شخصی مشترک هیچ به درد نخوره. در بحث حجیت خبر ثقه ملاک حجیت زن نوعی است، اما خب در قسمت دیگه، در فاز دیگه، در بخش دیگه میتونه احتمالات شخصی مشترک معیار عمل او واقع بشه. مثلا شک مشترک در یک حکم به جهت یأس از یافتن دلیل معیار اصل فرض کن براءت یا استصحاب در اون حکم، شکی نیست. خب بخونیم، وقتمون گذشته. الحالت الثانیه ان نعلم، گفتیم خود حالت دوم دو صورت داره. ان نعلم میشه حالت اولش از حالت دوم، صورت اولش. ان نعلم به قطع نظر از دلیل حجیت. نعلم به چی؟ به وجود ملاک حجیت در هر کدام از این دو. به قطع نظر از دلیل حجیت فرقش با حالت سوم مشخص خواهد شد. به وجود ملاک حافی کل من هما فرقش با حالت نخست مشخص میشه. و نعلم به ان الملاک فی احدهما المعین خبر ثقه در حسیات. اقوا منه فی الاخر، اقواست از ملاک، منه ملاک برمیگرده، اقواست از ملاک در دیگری. روشنه؟ و شکی نیست اینجا در شمول دلیل حجیت نسبت به اون معین خبر ثقه. ولا یکونو ترجیحن بلا مرجحن، چرا؟ للعلم و عدم شمول دلیل حجیت نسبت به دیگری. در تعارض طبیعی است که اون که ملاک اقوا دارد همیشه دست برتر رو خواهد داشت، نوبت به طرف دیگه نمیرسه. و کذالک الامر اذا احتمل اقوائیت الملاک الطریقی، یعنی ملاک حجیت در اون معین ببینید فرقش با قبله اینه، میشه صورت دوم، حالت دوم. اونجا گفتیم نعلم، اینجا میگیم احتمال، نه احتمال بدیم. ولم نحتمل الاقوائیت فی الاخر، اما نسبت به دیگری اقوائیت ملاک و احتمال ندیم. البته این گفتنش دیگه به نظر بنده زائده، شما یه احتمال اقوائیت رو اینجا میدید دیگه اونجا خواه نخواه نمیتونید بدید. شاید مثلا شما میگه از این زاویه دیگری، از این جهت دیگری مثلا. فإن هذا یعنی ان اطلاق دلیل الحجیت للآخر معلوم السقوط، معنیش نیست که اطلاق دلیل حجیت نسبت به اون دیگری، خبر متخصص در حدسیات، این معلوم السقوط. چطور؟ لأن این آخر، این آخر اما مغلوب، یا تو این جنگ تعارض مغلوب میشه در ازای طرف نخست، به این معنا که واقعاً ملاک حجیت درش از عفه، او مساوین ملاکن لمعارضه، یا اینکه نه این احتمال مصیب نیست، هر دو از حیث ملاک حجیت در یک رتبه، پس در هر دو صورت فاقد حجیته. چون اگه مغلوب بشه که معلومه بس همون قبلی میشه، و اگر هم مغلوب نشه تساوی باشه، در حالت تساوی هم غلبه با فرد مساوی نیست، در این نزاع بین المتساویان هر دو از بین میرن، هر دو تلف میشن، بلکه تمیز هم مغلوب و هم مساوینه. اما مغلوب ملاکن لمعارضه و اما مساوین ملاکن لمعارضه، حالا تنازع این دوتا ملاکن و لمعارضه میتونن به مغلوب و مساوین هر دو با هم بخورن. و اما اطلاق دلیل حجیت لمحتمل الاقوائیه فهو غیر معلوم السقوط، اطلاق دلیل حجیت نسبت به محتمل الاقوائیه خبر ثقه در حدسیات معلوم السقوط نیست. چرا؟ چون یا غالبه یا مساویست. اگه غالب باشه اطلاق دلیل قطعا ساقط نیست، و اگر مساوی باشه ساقطه. این که میگه غیر معلوم سقوط یعنی همین، این که میگه غیر معلوم سقوط یعنی همین. فنأخذ به چی؟ به اون محتمل الاقوائیه، تمسک میکنیم به محتمل الاقوائیه. در هیچ کدوم از این دو ما مشکلی از حیث قاعده قبح ترجیح بلا مرجح نخواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله.